تفسیر سوره ماعون جلسه اول توسط استاد مجتبی تهرانی.
رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. صحبت در این که این سوره شریفه در مکه نازل شده یا در مدینه یا چهار آیه اول در مکه و بقیه در مدینه ما بحثی نداریم، چه در مکه نازل شده باشد چه در مدینه نازل شده باشد، چه قسمتیش در مکه و قسمتیش در مدینه زیاد این اثری ندارد، بلکه بی اثر است در مقصدی که ما بکاریم از این سوره شریفه بهره گیری کنیم. خب در اینجا اول ماده رؤیت به کار رفته، رأیت همزه استفهام، بعد هم رؤیت، آیا ندیدی تو؟ در اینجا استفهامش اول عرض کنم، استفهامش اقراری، مثل این که مطلبی که ما میدانی میگم فلانی اینطور نیست، چیزی چرا؟ یه استفهام که میدانی میخوام چیزی بفهمم من، یه مطلبی که مستمع من میداند میخوام ازش اقرار بگیرم. ارائیت آیا ندیدی تو یا بله دیدی تو؟ بعد رؤیت هست، رؤیت دو معنا دارد، یک بصری با چشم، دو معرفت شناخت. بصری یعنی با چشم بدیم کار، معرفت یعنی چی؟ یعنی دانستن. ارائیت یعنی آیا نمیدونی؟ نشناختی، لازم نیست با چشم. بذار یه مطالبی هم هست چشمی نیست، باز میگیم تو ندیدی چطور شد. ارهن تن ندی صحبت این هست که خطاب به چی اینجا؟ ارهن تن آیا ندیدی تو؟ خدا به چی خطاب کنه؟ یک ممکن است به شخص پیغمبر اکرم باشد، یعنی آیا ندیدی توی پیغمبر، یا نه خطاب به هر شنونده باشد، هم خطاب به من هم به شما، هر بشری رو داره بهش خطاب میکنه خدا. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا ندیدی تو ای پیغمبر یا ای انسان اون چنان کسی را که او تکذیب می کند دین را؟ حالا اون کیه؟ بعد خودش معنا میکنه دین یعنی چی؟ دین در اینجا سه چیز میشه تصور کرد، یک جزا، ما گفتیم در بحثان بود، جزا نسبت به عمل، کسی که تکذیب میکند جزا را نسبت به اعمال، دو دین یعنی یوم الدین، کسی که منکر روز قیامت است و معاد، آیا ندیدی اون کسی را که منکر معاد است و روز قیامت؟ سه دین عبارت از همین دینی که ما میگیم، یعنی ملت و مذهب، آیا ندیدی تو اون کسی را که او منکر است مذهب را؟ بعدم بگیم اینجا مراد از مذهب دین اسلام باشه، از دین عند الله الاسلام. خب فذالک الذی یدعو الیتیم، پس اون شخص که انکار می کند دین را، اون چنان کسیست که خصوصیت شو بسته بگن، میراند دور میکند با زجر از خودش یتیم را، شخص بی سرپرست، ولا یحض علی طعام المسکین. خصوصیتی که دارد این است که باز وادار نمی کند غیر خودش را یا خودش را بر این که رسیدگی کند به افراد زمینگیر. مسکین گفتیم از مسکنت هست، یعنی زمینگیر. بند تا اینجا با ترجمه کرد، اینه بهش میگن ترجمه اشتباه نشد. صحبتی در این که این سوره شریفه در چه موقعیتی به پیغمبر نازل شده که تعبیر میکنن مفسرین به شأن نزول سوره یا آیه، گفتاری دارن مفسرین. بعضی ها گفتن این راجع به ابو سفیان بود. ابو سفیان برای خودش چون یک شخص اشرافی بود و دم و دستگاهی داشت و این هفته دو تا شتر میکشت، بعدم تقسیم میکرد بین من. در تاریخ می نویسن شخصی آمد پیش اون، میگن یتیم بود ظاهرا، آمد و از اون تقاضای گوشت کرد، گوشت شتر کرد و عصا رو برداشت و به جون اون افتاد و ردش کرد. بعد میگن که این سوره بر پیغمبر نازل شد، ارایت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم. بعضی ها میگن راجع به عاصف بن وائل است که او معتقد به معاد نبود و اعمال زشتی انجام میداد. بعضی گفتن راجع به ولید بن مغیره بوده. بعضی میگن مربوط به ابو جهل بود، که ابو جهل وصی یه شخصی بود که مرده بود، ابو جهل وصی او بود، اون هم یه بچه های کوچکی داشت، اموال او رو در تیول خودش قرار داد ابو جهل. فرزندان او وقتی که دستشون تهی شد رفتن سراغ وصی پدرشون و اموال پدرشون رو از او مطالبه کردن که به او بدهد، اون هم بله تندی کرد با اینها و اینها رو راند بیرون کرد، بهشون چیزی نداد. بعضی هم گفتن نه، مسئله خصوصیت ندارد نسبت به یه شخص خاصی، بحث ابو سفیان و ولید ابن مغیره و عاصف ابن وائل و ابو جهل و اینا نیست، یه جنبه عمومی داره. هر پایست من میگیم هر کدوم اینا باشد هیچ اشکال نداره، هر کدومش. ما مکرر در بحث تفسیرمون گفتیم که آیات قرآنی اینجور نیست که اگر راجع به یک موضوعی وارد شد، ولو اینکه شخص خاصی عملی رو انجام داد وارد شد، این فقط مربوط به او باشد. نه، درسته ممکن است یه حادثه پیش بیاد بعد هم آیه نازل بشه، ولی این الگویی است برای چی؟ تمام انسان ها در تمام زمان ها الگوست، حرفا نیست. بنابراین بر تمام این فروضی که نقد شده هیچ اشکال نداره، ما وارد بحث باید بشیم. این سوره شریفه چه میگوید؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آیا ندیدین رو که منکر بود یا بگو جزا یا بگو قیامت یا بگو مذهب رو؟ بازم باستان فرق نمی‌کنه، هر کدوم این چنین عملی رو کرد چی میخواد بگه؟ خب بله دیدم، جواب خدا نیست که پروردگارا چرا دیدمش و حالا میبینیم ما. در اینجا یک بحث بسیار زیبا، بسیار عالی مطرح شده ولی فشرده است. دقت کنید فقط، اگر بخواهد بشر در این عالم انسان ها یک جامعه ای را تشکیل بدهند که این جامعه طوری باشد که افرادش بهره‌مند بشوند از مواهب طبیعی، اینا چه باید بکنند؟ در اینجا خداوند او رو میخواد برسانه به بشر که چه باید بکنند؟ چطور؟ خب میگیم خب خدا، حالا خدا میچی؟ این حیوانات هستند و حیوانات دو پا، ما میگیم حالا انسان ها خب برای من بشن دیگه. نخه بگم افراد بشر اینها از نظر طبیعی مساوی نیستند. اینطور نیست که مثل یک کارخانه باشد که این جنس رو بیرون بده که سری اولش از نظر طبیعی صفت میکنی چی میخوام بگم؟ نیروی بدنی مادی. که اون اولین نمونه رو بیرون میده تا آخرش یه جور باشه، این نیست. ممکن است یک انسانی وقتی که چشم به این جهان بگشاید از نظر نیروهای طبیعی شخصیش در یه سطح بسیار عالی باشد، از اون طرف در مقابلش ممکن است در یه سطح بسیار پایین باشد که بسا نقص عضو داشته. نه تنها نیروش کم باشه از نظر مزاجی، نقص عضو داشته باشه. وقتی که چی؟ به اصطلاح ما تو دنیا میاد، محروم باشه از قوه دید یا از قوه شنوایی یا فرض کنید از نظر اندامش ضعیف باشه، اینها خب مختلفن، مساوی نیستن. اینه که به دنیا میان وضع اینهایی. دقت کن من بحث کجا بردم. همینجا منشأ می شود که وقتی اینها میخوان سیر کنن جلو بیان، از نظر دریافتشون نسبت به چی؟ نسبت به فعالیت هاشون باید مختلف بشه. بحریست چه بسا یک کسی نتوانه اصلا فعالیتی انجام بده که در ازای او اینجا بهره گیری کند. از چی؟ از همین مواهب طبیعی. نتون بقنش بگذارید چیو؟ ضایعات و حوادثی که در مسیر زندگی هر بشری قرار میگیره. چه بسا یه مدت از عمرش سالم باشه، بعد چی بشه؟ در یه حادثه این نقص پیدا کنه. اینا هست دیگه. خب ما چه کنیم؟ یه طرحی بریزید دیگه. چه شما میگید به این که اینها رو خدمتتون عرض شود که باید جمع کنیم بریزیم دریا و سلطون دیگه. اینا سردار جامعه هستن دیگه. این طرح رو داریم ها؟ بله. یه طرحی دادم، گفتن این کسی که، یعنی این اگر بنا بشه به صورت یه نیروی فقط مصرف کننده در بیاد، چه سربار جامعه هست دیگه، ها چیکارش میکنیم؟ نرو شاید به درد کود بخورند و بولدیزر بگیریم مندزه میگو چی بکنیم، اینا بگیم توی مزاره مثلا. این تاریخ شده بله. بشر مترفتی بس. در اینجا سه طرح میشه داد. خیلی که البته یکیش بالاخره به این برخورد سه طرح. این سه طرحی که من عرض میکنم، اینها هر کدام در رابطه با یک چیز دیگری است. دقت کن. طرح اول، گذشت از مادیت در رابطه با مادیت. دو، گذشت از مادیت در رابطه با نهاد انسانی. سه، گذشت از مادیت در رابطه با چی؟ با معنویت. سه تا. طرح اول که اگر بخواهیم ما از یک دسترنج خودمون صرف نظر بکنیم، در رابطه با یک دسترنج دیگری است. به تعبیر دیگر، گذشت از کار در رابطه با کار. فرض کنید من زراعت میکنم، محصولی به دستم میاد، این محصول محصول کار من است. اگر این رو بخوام رد کنم به دیگری، در چه رابطه باید رد کنم؟ در چه؟ ها؟ در رابطه با کار او. و او این است که بدم گندم رو در ازاش پارچه بگیرم من، که محصول کار اوست. اینو بهش میگن گذشت از مادیت در رابطه با مادیت. هر دوتا، گندم میدم لباس میگیرم، پارچه میدم گندم میگیرم. مثلا این تصویر اول. تصویر دوم این نیست، گذشت میکنم
از کار محصول کار خودم یعنی مادی جهت در رابطه با نهاد انسانی و این است که میبینم یه هم نوع من است زمین گیر شده من بخوام گندم رو به این بدم هیچی نداره به من بده که در چه رابطه به این رد کنم در رابطه با نهادهای انسانی نوع دوستی بحث مذهب نیست دقت کنید اینجا بحث مذهب هیچی نیست این در این رابطه اون چرا که اقلای به اصطلاح اقلای عالم طرح کردند و که بله یه عده شیفته نظریات اینا هستند اینا همین دو طرح دارند طرح سوم است که یه مکتب دیگریست که مکتب ادیان و انبیاست هر اول هیچ فایده نداره اگر بنا بشود گذشته از مادیت در رابطه با مادیت باشد یه جایی که مادیت نبود چیه مبادله دیگه نیست نتیجهش همون میشه به این که اینا سربار جامعه میشن باید چیکار کنیم اینا رو باید رفت شد چون نمیتونی که چیزی نداره مبادله کنیم خیلی حدت کند این است که افرادی را که اینها در یه مدتی از زندگیشون کار میکردند برای اونها چیزی در نظر گرفته شه که اگر از کار افتادن بهشون بدی دقت کن چی دارم میگم باز این در رابطه با کار هستا در رابطه با مادیت هستا باز در رابطه با مادیت هست اینجور نیست که هیچ رابطه ای نباشه در کار در رابطه با مادیت مثل حقوقای بازنشستگی که میدن به افراد چنه محصول کارش رو دارم بعد بهش میدم اگر فرض کردی که از اول نتونست کار کن دفت میکنم چی میکن اینو چه کنیمش برای این هم چیزی در نظر گرفته شده تازه بحث های مفصلی اینجا پیش میان روی رژیم های مختلف که اینی که میخوای بهش رد کنه آیا محصول کار خودشه یا مال دیگریست که بعد یکی نزاهای روانی پیش میاد اینجا آیا به طور مساویس یا مختلف تساوی بشه با ظلم یه بساطی پیش میاد من کاری به اونا ندارم من فقط در اینجا میخوام بحثم اینه گذشت از مادیت در رابطه با مادیت این یه در در دوم گذشت از مادیت در رابطه با نهاد انسانی خب این بهتر است اینجور نیست که مبادله بشود بین مادیت با مادیت بده بستون اینجوری نیست بلکه روی نهادهای انسانی عواطف تحریک میشه یه منظره رو میبینه چیکار میکنه بعد اینجا محصول کارش رو رد میکنه این آفت داره یاد رفت من دو تاشو میگم به اعتبار طرفین یک از نظر طرفی که میگیرد محصول کار این رو دو از ناحیه طرفی که محصول کارشو میخواد رد کنه بلا عوض و فقط در رابطه با نهاد انسانیشه، عواطفش تحریک شده رو نوع دوستی. اما نسبت به طرفی که گرفت، اون طرف اگر گرفت، بعد از گرفتن محصول کار او در یه برخورد زندگی چیکار کرد؟ تو رو او وایستا. فرض کنید نسبت به او یه جفایی کرد، چطور میشه این طرف؟ بلا فاصله پشیمان میشه، میگه تقصیر من بود که من محصول کارم رو دادم به او، بعد حالا چیره شده به من. دقت کنید چی میخوام بگم. از بمیر. و اگر در مسیر زندگیش فرض کنید به 10 مورد اینجوری برخورد بکند، دیگه چی میشه این؟ دیگه تموم شد، دیگه حاضر نیستش ببینه یک کسی داره چونه آخرش رو میندازه بهش چی؟ یه لقمه نون یا یک قدر آب تو دهنش بریزه. هیچ حاضر نیست که محصول عمل کرده خودش را بدون عوض روی رابطه با نهاد انسانی رد کنه. اما از نظر خودش، اگر خودش در این نشیب و فراز زندگی روزی به مسکنت رسید، حالا دستش پره، وقتی برخورد میکنه چیکار میکنه؟ کمک. اگر یه روزی خودش به روز او افتاد، اونجاست که چی میشه؟ پشیمون میشه، میگه ما دوراندیش نبودیم، اگر ما اینا رو جمع کرده بودیم ما امروز این وضعمون نبود. تأسف میخورد به اون عملی را که در رابطه با نهاد انسانیش انجام داده. اینه که من دارم زارم میگم وجدانیست، اینه که میگم همچین خیلی طبیعی. لذا اگر انسان گذشت کند از مادیت در رابطه با نهادهای انسانیش، یعنی عواطف نوع دوستیش، این آفت پذیر است از دو طرف. به معنا راهی را که قرآن میگوید، یعنی ادیان میگویند راه سوم، میگوید اگر بخواهی جامعه عادلانه به طوری که افراد جامعه بشری از مواهب طبیعی چه ضعیف و قویش اینها برخوردار بشوند از این مواهب و زندگی کنند، راهش این است که اون کسی که میخواهد رد کند مادیت را در رابطه با خدا رد کند، نه در رابطه با مادیت و نه در رابطه با نهادهای انسانی، نه در رابطه با خدا. در رابطه با خدا خب تصویرات دارن، چون در ادیان مسئله رسیدگی کردن به ضعفا هم واجب دارد و هم مستحب. به تعبیر ما هر کسی تا یک حدی واجب است برش به این که دست رنج خودش را، عمل کرده کار خودش را تحویل به هم نوعش بده. واجب یعنی بی برو بر جهت. اضافه بر او جنبه چی پیدا می کند؟ استحبابی. اگر مسئله واجب باشد درش دو جهت هست. یک، و او طرف از عذاب الهی در روز قیامت، بحث معاد جنبه جزایی در روز قیامت، اگر رد نکند کیفر دارد. و اگر رد کرد نه تنها اینکه کیفر ندارد، بلکه در مقابلش پاداش دارد. اونی که واجب، اونی که مستحب است به تعبیر فقهی، اون را که ترغیب می کند بشر رو که انجام بده، اضافه بر برنامه محصول کار خودش رو بهش علاقمند، حاضر نیست مفت و مجانی از دست بده. همیشه تو ذهنش این است که محصول کارم را، این رو در رابطه با یک چیز دیگری مبادله کند. لذا مسئله قیامت و پاداش در ادیان مطرح است، برای همین جهت که وقتی این دارد رد می کند محصول کار خودش رو، اینطور نبیند که رفت از دستم و هیچ، نه، میگه مبادله است. دقت کنید، مبادله است. اون چی که رد کنی در ازاش بده، بلکه حالا بالاترش من عرض میکنم، جوری از نظر پاداش ترسیم میکند که راغبش میکنه به این کار. میگه من جا عبدالحسنه فلهو عشر امثال. کسی که محصول کارش را در این عالم رد کند، به یک انسانی که او فاقد است از نظر مزایای زندگی در این عالم، نمیتونه بهره گیری کند از مظاهر طبیعت، تو استفاده کن، رد کن به او، چنین کاری کردی 10 برابر بهتر. یعنی بیا مبادله. یک نوع مبادله‌ای که چی؟ که هیچ سوخت و سوز ندارد، بلکه 10 برابر می‌خواد. نسبت به واجباتش این چنین و نسبت به مستحباتش اون چنان ترسیم میکنه برای بشر که راغبه. مثل این میمونه، آقا بله جنس داری؟ بازار چند میخورن این جنستون؟ 10 تومن مصرف تو میکنه. نمیدی؟ بله، اگر این جنست، دقت کنید چی دارم عرض میکنم، یا اشتباه نشه اینجاها، پارچه است، خودت لختی، میگه خب آقا احتیاج دارم دو مفتانه. ولی خودت بهرمند هستی، اضافه داری میخوای رد کنی، مبادله کنی. خب من 10 برابر میخورم. ذهن بشر ذهن مبادله‌ایست. اینو دقت میکنید، چون ارزش قائل برای کار خودش، میخواد مبادله کنمش. طرف مبادله را در ادیان خدا قرار داد.
میگه بی بابا من ترهیز که خدا ریخت. بنابراین این سه تصویری که میشه گذشت از مادیگر در رابطه با مادیگر، آیا میتواند این جامعه بشری را عادلانه به طوری که همه بتوانند از مواهب طبیعی استفاده کنند جوابگو باشند؟ نه. با اون چرا که در روح بشره که من مجانی رد می کنم. طرح دوم، طرح دوم مبادله نیست در کار، دقت کنید. در رابطه با نهاد انسانی هیچ مبادله در کار نیست، بلا عوض داره رد میکنیم، فقط روی عواطف انسانی و نوع دوستی داره رد میکنیم، چیزی تحویلش نمیدم. گفتیم این آفت داره و این زامنی ندارد که بتواند چیکار کنه جامعه بشری رو از نظر ضعفا و محرومین طوری کند که اینها هم بتوانند استفاده کنند. فقط تصویر سوم و او در رابطه با خداست. اگر گذشته از مادیت در رابطه با خدا بود، با معنویت بود، اینجاست که مبادله در کار است در یه سطح بالا و هیچ آفت نداره. دقت کنید، اگر من به عنوان واجب به طرف رد کردم، فرض واجب بود بر من رد کرد، بعدم طرف چیکار کرد؟ در یه برهی از زمان با من بدرفتاری کرد. دقت کنید، من پشیمون میشم، پشیمون نیستم، مبادله کردم، تموم شد را حتی خود باز کنید. مثل این است که جنسی تو آقا فروختی ده برابر اون کسی، اونم داره دست یکی دیگه مثلا بخشیده به یکی دیگه، حالا اون کسی که بخشش شده اومده با من بحث بکنه، اما معمولا با طرف دیگه کردم رفتم و شد مطلبی نیستش اینجا، چون طرف من دیگری بود، طرف من این نیست. دقت کنید، طرف خدا. آقا روایات رو در اسلام نگاه کنید، میگوید به این که یکی از آداب صدقه دادن کمک کردن. در باب مستحبات ما داریم، میگه وقتی که در روایت ظاهرن از علی بن حسین زین العابدین صلوات الله علیه هست، وقتی که کمک میکرد به مستمندان دست بشه میگذاشت، مثلا فرض کنید پور رو میگذاشت دست رو برچ میگذاشت دست رو مارچ میکرد، ازش سوال کنید یبن رسوله شد دست رو مارچ میکنید، میگوید به این که من در دست خدا قرار دستم به دست خدا خورد، چقدر بشن دست من باید این دست رو ببوسم که به دست خدا رسیم. بنابر این طرف هر چه بکند این که پشیمون نمیشه که باید دیگر معامله کنه، یا دقت کنه خودش اگر از نظر مادیت وضعش به هم بخوره باز تأسف نمیخوره. چرا؟ بلا عوض نداده که اگر واجب بود، از نظر دینی برش واجب بود باید رفت کنه، نمیکرد چی بود؟ کیفر داشت در قیامت، حالا هم که انجام داده پاداش دارد اونجا، مستحب بشن بود همینه. اینطور نیست به این که هیچ شده باشد، معامله کرده، فقط چیزی که هستش این رو در یک عالم دیگری که احتیاج بیشتر به اون دارد اونجاست که میگیره، نظام هیچ پشیمان نمیشه. این دو آفت هم نیست بسبر. در این سوره شریفه این مطلب رو میخواد گوش زد کنند. دقت کنید،
کسانی که در رابطه با معنویت نیستند، اینها هیچگاه حاضر نیستند دست رنج مادی خود را به هم نوع خود بدهند. بلا اگر بخواهی جامعه انسانی با این اختلاف طبیعی از نظر مزاجی و خلقتشان در یک سطح متوسط بهره‌مند از مظاهر و مواهب طبیعت بشند، فقط راه منحصر است که در رابطه با معنویت و خدا و معاد باشد. ارأیت الذی یکذب بالدین، دقت کنید، آیا ندیدی اون کسی را که او منکر قیامت بود، منکر معاد و جزا بود، منکر مذهب و معنویت بود؟ او ندیدیش؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یعنی اون کسیست که یتیم یعنی شخص بی سرپرستی را که دستی ندارد که از این مواهب طبیعی بهره‌مند بشه و زندگیش رو ادامه بده، مثل زده به سمبل انسانهایی که اینها فاقد هستند از نظر مادیت که نمیتونن مبادله کنن. یتیم یعنی بچه کوچیک بی سرپرست. چیکار میتونی کنی بچه؟ میتونی مبادله مادی کنی؟ چی نداره که؟ یا ولا یحض علی طعام المسکین، به مسکین مثال میزنه، زمینگیره. نه یتیم نیست، بزرگی، اما زمینگیره، هیچ کار ازش نمیشه. به سمبر انسان هایی که اینها نمیتونن مبادله مادی بکنن، دسترنج مادی ندارن تا مبادله کنن. چه کنیم اینا رو؟ اونی که منکر معنویت هست او چه کار میکنه؟ میگه اینها رو نه به دستخور نیستن، سربار جامعه هستن. طرد میکنه اینها رو، هر ما در آیات قرآنی وقتی که غور کنیم می‌بینیم این طرح هست، ولی این رو باید از لابلای آیات به دست بیاریم. دقت کنید، من سوره فجر رو تفسیر کردم، حالا من یک نگاه دیگه به اون آیات اونجا میکنم. ببینید همین هست، فَأَمَّا الْإِنسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَقَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَنِ. دقت کنید، کلا دو نوع انسان ها، اون که خیلی سرشار از مادیت اینجوری سستگی نمی کنه، اونی هم که وقتی بهش سخت میگیره، بله اونطور میشه کار نداری، موقعی که وضعش بله روبروست، حالا با اون حرف کار نداریم. این جملات رو دقت کنید، کلا بل لا تکرمون الیتیم، در مقدم و آخر داشتن هم همون سریست، اینا رسیدگی به یتیم نمی کنن. ولا تحاضون على طعام المسکین، اینا وادار نمی کنن به این که زمینگیرها رو به اینا خوراک بدن که زنده بمونن، مواد اولیه. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جا ربک و الملک صفن صفا. نه خدا، اون روزی که زمین کوبیدش بشه به هم، یک کوبیدنی پروردگار بیاد و حال اینکه ملائکه و فرشتگان همجور صف در صف میستاده باشن، دقت کن برد ماها، دقت کنید مطلب برد کجا؟ گفت خیال کردید پس از این جهانی هست، حسابیست کتابیست، و جیع یوم اذن به جهنم، یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. اینا رو میارن روز قیامت، یه روزی میاد که میاد جهنم، اونجا متوجه میشه اما فایده نداره. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. چی میگه؟ میگه ای کاش پیش فرستاده بودم برای این زندگی جهان بعدیم. دقت کن، همون مسئله چی؟ مسئله این که یه سری افراد هستن که اینا میتوانن به جوامع انسانی کمک بکنن. ترجمه میکنید؟ به یتیم میتونه بی سرپرست، زمین گیر، چی موجب میشه؟ جهتش نیست که چون در رابطه با معاد نیست نمی کنه این کار رو، اگر در این رابطه قرار بگیره می کنه. این در رابطه با معنویت، در رابطه با اینکه بعد اونجا چیکار میکنه؟ میگیره. در رابطه با مبادله این چنینی قرار نگرفته. بنابراین ادیان که میگوید به این که راه اصلاح جوامع بشری از نظر مادی نسبت به ضعفا و محرومین راه منحصرش همینه، یعنی باید تمام ملت را در رابطه با معنویت قرار داد تا پیش بره این برنامه، و الا گفتم سه طرح که بیشتر نبود. که طرح اول که مبتذله، اصلا توش اینا نیست، همش میگه کارپون کارپون. دقت میکنی چی میگم؟ که در رابطه مادیت با مادیت هست، ما میرسیم به یه جای متوقف میشم و اینجا چه کار بکنیم؟ سنگی که به سینه میزنه میگه کارم در مقابلش بود، رابطه مادی با مادی است دیگه. دقت کردی چی میگم؟ پول دست آمان محصول کاری، میخوام بدم چی؟ باز در رابطه با یه پول دیگه باید بشه دیگه، یه جنس دیگه باید بشه. اما اینجا چه میرسیم؟ چه میکنی تو؟ چه کار نیست در کار؟ اینجا رو جنم مثلا حلش کن. و جوامع بشری دنیا دست به جریبان اینه، این از کجا حلش میکنی؟ نمیدونه دیگه چی؟ بشه کن، مزخرف چی؟ در دوم که دنیای مسیحیت که با اینکه ادیان دومی رو گرفتن، غرب این کارو داره میکنه، اون مال اولی شرقش بود، مال غربش، طرح دوم مال غربه، یعنی غربی که از دین کنار آمده به صورت مسیحیت خودش رو قلمداد میکنه. خب پارتی‌ها شبانه درست میکنن و ملت جمع میکنن و اونجا بلیط میفروشن به عنوان که میخوام چیکار بکنم، یه مقدار شهوات اینا رو چیز میکنن، یه مقدار اگه خیلی چیز باشن چه میکنن، دو افتضاحاتی است که بلاعوض نیست اونها در رابطه با شهوتون خدمت و هر شهوتی اونه مادیت، یعنی بقلش یه مقصده واسه اجتماع درست میکنن تا بتونی چهار سن نظر بیاره به مثلا یه دارالایتامی رو مثلا ادارش بکنی، یه بیمارستان رو بهش کمک بکنی. دقت میکنی؟ یه وقت در رابطه با شهوت، شهوتی یه مش از این بله من میشه کجا آورده ها رو برمیدارن چیز میکنن، اقناعش میکنن و وقتا ازشون پول در میارن. نه اون خوبه، شما مثال زدیم واسه تونا، اون که بیار چی کار بکنه اونجا، یه بچه یتیم بیاره، یه بساط بیاره، یه بیاره خدمت هر شود، بله صحنه درست بکنه که تحریک کنه عواطف انسانی، اینو رو چهار سن نازش در بیاره، بعد هم که رفت بیرون بعد مدتی ایش طول نمیشه پشم نمیشه خدمت هر شود، خصوصا با اون دعافتی که من عرض کردم، اینا هم که پیش بیاد بدتر میشه. این کارهایی که دارم میکنم دیگه دنیا رو مترقی شما این میکنه. اسلام چی میگه؟ میگه این راهش نیست، نه اولی نه دومی،
راه سومی داریم ما، و او عبارت از این است که در رابطه با معنویت باشه. قوی ترین چیز همینه. خب در اینجا یه لغتی به کار برده که خیلی عالیست، هم اینجا هم اونجا. میگوید ولا یحض و علا تغام المسک، اینی که منکر است قیامت و معاد و جزا و مذهب را، این لا یحض. در لغت من نگاه میکنم میبینم، قبلنم گفتم این ماده حوهو، برانگیختن انسان دیگری را برای جنگ، اینو بهش میگن حوهو. شما اگر یک چیزی بگه تحریکش کنی جنگ کنه، این ماده حوهو به کار میبره، برانگیختن انسان غیرش را برای جنگ. ولا یحض علی طعام المسکین، میدونی چی داره میگه؟ داره اینجا میگه که یکی از وظایف هر انسان در دین اسلام اینه که غیر خودش را چیکار کنه؟ برانگیزاند به جنگ. این جنگ چی؟ طعام مسکینه، میگیم حالا جنگ اینجا. داره این رو میگوید دل کندن از مادیت خیلی مشکله، محصول کارت به دستت اومده، اگر بخوای رد کنی ذهن تو اینه که میگی چی؟ میگی همینجا اگر بشه ما عوضش رو بگیم، مبادله کنیم. به تعبیر بعضی ها که محله چی میکنن؟ نقد. اینجوری سالت بشن. اگر بخواهی یه مبادله یه نسیه کنین غیر نقدی، به تعبیر ما باید چکار کنی اینجا؟ باید خیلی دل به خرج بدی تا اینجا رفت کنی این را و مبادله کنی با یک چیز نسیه، به تعبیر ما البته غلط نسیه هم نسیه از در ظاهر دیده ما نسیه هم. رشته علاقه انسان به مادیت قوی است، بریدنش مشکل، لذا جنگه. یعنی اینجا دیگری رو وادار کن که جنگ کند در داخلش، این همون جهاد اکبر است. علقه مادیش رو بباخه. در اون سوره شریفه باز همین ماده رو مصرف کرده بود، ولا تحاضون على طعام المسکین، خود همین ماده وادار به جنگ نمی کنن. حالا جنگ دیگری رو وادار نمی کن، یا خودش رو، خودت رو وادار کن که جنگ کن با اون خواسته های نفسانی خودت. بعد در اونجا که مطلب رو خیلی قشنگتر یعنی بازترش می فرماید درد و تأکلون التراس اکلا لما و تحبون المال حبا جما، اینا دوست دارن مال دنیا را، دوستی فراوان. میگه این که گفتیم ولا تحاضون، دقت میکنیم باید جنگ کنن چون خیلی پول دوست دارن. اینی که در روایت دارد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید حب الدنیا رأس کل خطیئه، این رشته الفت انسان به دنیا یعنی به مادیت بالاترین خطاها اینه. صحبت
اگر بناش مبادله در رابطه با مادیت باشد، هی محکم میشه اون رشته، هی محکم میشه. اگر در رابطه با نهاد انسانی باشه کمی سست میشه، ولی چیه؟ گسسته نمیشه. اگر در رابطه با سوم باشد گسسته میشه. خطا هم کنار میره. این تفسیر این سعایه شریفه. اما ما یک طرح دیگری هم در اسلام داریم که او بحث مبادله نیست. او یه بحث دیگه ما فوق اینا. قرآن آمده برای من و شما و امثال من و شما، مسئله جزا رو پیش کشیده است. رأیت الذی یکذب بالدین، جزا باشد نهاد باشد جزا. البته راجع به دین به اون معنای معاد که بگیریم باز مطلب درست است با این معنایی که من عرض میکنم. و اون مسئله مبادله نیست، همون معاد است، اما نه معاد در رابطه با جزا قیامت، اما نه قیامت در رابطه با چی؟ با اون جزایی که میخوام در مقابل این عملم بگیرم، نه، در یه رابطه دیگه است. و او دیدار خدا، لقاء الله، همین دیگه. اینجا بحث این مبادلانی، یعنی در اون رابطه ای که علی علیه السلام خدا را می‌پرستد، در همون رابطه ای که علی علیه السلام یتیم را رسیدگی می‌کند، در همون رابطه ای که علی علیه السلام مسکین را، زمین گیر را بهش رسیدگی می‌کند، در اون رابطه، در اون رابطه ای که زین العابدین صلوات الله علیه در دل شبخا اینقدر همیان به دوش می کشد که پینه می بندد روی دوشش، که امام باقر صلوات الله علیه هنگامی که می خواد قصد بده پدر رو چشمش بیفته به شونه پدر، شروع میکنه گره کردن، بگه من ندیده بودم این رو به شونه پدر. یعنی اثر اون همیان ها اینقدر. اون برای چی؟ مبادله؟ نه، این دیگه این حرف ها نیست اینجا. اینها تاجر نیستن. در همون رابطه که علی علیه السلام میفرماید که قومان عبدالله ادهی و گروه هستن، اینها خدا را میپرستن، این خوفن من عذاب، ترس از عذاب دارن پرستش میکنن. یک گروهی هستن خدا را پرستش میکنن، اینها طمعن به جنته، برای اونکه طمع به بهشت دارن، یعنی در رابطه با مبادله میخواد جزا قیامتی بگیره. اما میگوید چی؟ میگوید من علی خدا را اینطور پرستش نمیکنم، من تو را پرستش میکنم. چرا؟ برای اینکه تو را یافتم که اهل پرستش هستی، که بپرستید تو را، بل وجدت که اهلا للعباده، من اینجوری تو را پرستش میکنم. اینا بحثشون جداست. اینا در عالم وجود انگوش شمارن. اینا یه بحث دیگری دارن. یه را خیال نشه به اینکه اینا اینجوری پرستش میکنن خدا رو. مثلا علی علیه السلام در دل شب وقتی که میاد ایتام کوفه رو میبینه، که در اون تاریخ میبینن عجیب است وقتی به اون بچه های کوچیک یتیم برخورد میکنه، که میاد میره منزلش برمیگردد و
برای اینها میاد غذا درست میکنه، اینها رو بیدار میکنه، بهشون غذا میده، حتی دارد اینکه رو دوش خودش سوار میکنه، علی علیه السلام برای جزا میکند این را. و اینه نخه، او حسابش جدا، اینا یه حساب دیگه دارن. بنابراین بهترین تر از نظر عمومی برای این که تمام انسان‌ها، یعنی هر نفس کشی، هر جنبنده‌ای به نام آدم و انسان در این عالم از مواهب طبیعی برخوردار بشه، فقط از این طرح است و بس، یعنی در رابطه با خدا و معاده است. اللهم صل على محمد و آل محمد.